ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 9 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 30 ماه دسامبر سال 2015 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که ساعت شبانگاهی رو میگذرونید و همچنین به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. الهی روانشاد هستم. در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل کار همکارانم هم شما را همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران مراد ویسی اینجاست با دستی پر از خبر با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم.
با سلام. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان بدون اشاره به نام اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش‌ها درباره رد صلاحیت وی را در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرد و گفت هنوز بررسی شرایط کاندیداها از سوی فقهای شورای نگهبان شروع نشده است. خبرگزاری موج روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه که نام او ذکر نشده بود اعلام کرد که اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین از برگزاری آزمون کتبی داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان در روز 15 دی ماه خبر داد. انتخابات مجلس خبرگان همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفند برگزار خواهد شد. گزارش‌های گمرک ایران نشان می‌دهد که واردات و صادرات غیرنفتی ایران در 9 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از آمار گمرک اعلام کرد ارزش واردات ایران در 9 ماه اول سال کمی بیش از 30 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 22% کمتر شده است. در همین مدت صادرات غیرنفتی ایران نیز کمی بیش از 32 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل 11% کمتر شده. میانگین شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه با 3 درجه افزایش نسبت به روز قبل به 159 رسید. این میزان 3 برابر بیش از حد مجاز تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی است. محمد رستگاری معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران گفته کیفیت هوای روز چهارشنبه تهران برای همه گروه‌های سنی ناسالم بوده است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اتخاذ تصمیمات فوری و کوتاه مدت در هیئت دولت برای رفع آلودگی هوا خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آلمانی گزارش داد که بیش از 1,009,000 پناهنده تا پایان سال 2015 در آلمان ثبت نام خواهند شد. این گزارش می‌افزاید شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان 5 برابر سال 2014 است. عمده متقاضیان پناهندگی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا هستند. 16 دولت ایالتی آلمان حدود 17 میلیارد یورو بودجه برای متقاضیان پناهندگی در سال 2016 در نظر گرفته‌اند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشتی‌های نظامی سپاه پاسداران ایران در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی دست به انجام موشک‌پرانی آزمایشی زدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، ناو هواپیمابر آمریکایی همراه با 2 کشتی جنگی دیگر در حال گذر از تنگه هرمز بوده که کشتی‌های نظامی سپاه دست به این اقدام زدند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید ایران تنها 23 دقیقه قبل از انجام آزمایش به ناو هواپیمابر اطلاع داده که به گفته او اقدامی بسیار تحریک‌آمیز، ناامن و غیر حرفه‌ای است. ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده. و خبر آخر این که وزارت خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه سفیر ایران در این کشور را احضار کرد. دلیل این احضار حضور محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران بوده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مراد ویسی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه عراق ترکیه را تهدید به حمله نظامی کرد در صورتی که نیروهایش را از عراق عقب نکشد. یکی از بزرگترین فراکسیون‌های اصولگرایان که به رئیس مجلس شورای اسلامی نزدیک است، تا کنون حاضر به ائتلاف با دیگر اصولگرایان نشده است.
تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت و اون رو به دو قطب اصولگرای افراطی با محوریت آقای مصباح یزدی و سایر اصولگرایان که فاقد یک رهبر مشخص بودند تبدیل کرد.
ایالات متحده آمریکا در جریان گفتگوهای اتمی با ایران مکالمات نخست وزیر اسرائیل را رصد می‌کرده است. و دانشمندان می‌گویند کره زمین در همین چند ماه آینده شاهد تغییرات آب و هوایی کم سابقه ای خواهد بود. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق ترکیه را تهدید به حمله نظامی در صورت عقب نکشیدن نیروهای خود از عراق کرد. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم و از این بشنویم.
بله خانم آشنا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ابراهیم جعفری بار دیگه تهدیدهای خودش رو به ترکیه به خاطر حضور نظامیان ترکیه در خاک عراق تکرار کرد و گفت عراق به دنبال راه حل صلح‌آمیز برای خارج شدن نیروهای ترکیه از خاک خودش هست، اما به گفته آقای جعفری اگر جنگ اجتناب ناپذیر باشه ما اون رو برای حفاظت از حاکمیت مردم و منابع خودمون در نظر خواهیم گرفت. البته ترکیه میگه نیروهای خود رو مستقر کرده در یک پایگاه نظامی در بعشیقه در نزدیکی موسل به منظور آموزش جنگجویان محلی و همچنین نیروهای کرد موسوم به پیشمرگه، اما عراق میگه این اقدام بدون هماهنگی با دولت مرکزی در بغداد صورت گرفته.
ایلیا، ارتش عراق دو روز پیش از پیروزی خودش در شهر رمادی مرکز استان الانبار بر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش خبر داد. حالا وضعیت در حال حاضر اونجا چگونه است؟
با وجود اینکه نیروهای عراقی پرچم خودشون رو بر فراز مجتمع دولتی برافراشتن و حیدرآبادی نخست وزیر عراق هم روز گذشته به رمادی رفته بود برای بازدید از واحدهای نظامی، اما ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا گفته حدود 700 تن از شبه نظامیان گروه داعش در مناطق مرکزی و در مناطق حومه شرقی رمادی پنهان شدند و اینها به دنبال عملیات ناگهانی هستند، به دنبال غافلگیر کردن نیروهای دولتی و زمان میبره پاکسازی محله های مختلف شهر رمادی، هم به خاطر حضور این شبه نظامیان و هم به خاطر مینگذاری های زیادی که در مناطق مختلف شده، از جمله اینکه در یک منطقه که تنها 150 متر طولش بوده 300 مین کار گذاشتن شبه نظامیان پیش از خروجشون و این خب پیشروی رو برای نیروهای دولتی سخت میکنه. علاوه بر این بمبگذاری هایی که در منازل انجام شده، در تنها در روزهای اخیر در عملیاتی که نیروهای دولتی داشتن و درگیری‌هاشون با شبه نظام داعش 3000 منزل در شهر رمادی ویران شدن و در مجموع منازل ویران شده از آغاز حمله داعش به این شهر به 7000 منزل میرسه. مسئله‌ای که بازگشتن یعنی مسائلی که بازگشتن غیر نظامیان رو به شهر به زمانی نامعلوم موکول میکنه.
ایلیا، اگر بتونی کوتاه بهمون بگی بعد از رمادی حالا احتمال داده میشه که عملیات بعدی ارتش عراق در کدام منطقه باشه؟
خبرهایی که منتشر شده از منابع عراقی احتمالا این منطقه حویجه در کرکوک در نزدیکی کرکوک باشه، منطقه مهم و استراتژیک است و ارتش عراق 1000 افسر و نظامی رو آموزش داده برای این عملیات.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که به سردبیری ژان خاکزاد اجرا میشه. و یک هواپیمای جنگنده بحرینی روز چهارشنبه در جنوب عربستان سعودی سقوط کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی موسوم به واس علت سقوط این جنگنده F-16 که در ائتلاف علیه شبه نظامیان حوثی یمن شرکت داشت رو نقص فنی اعلام کردند. بشنویم از همکارم حسین قویمی.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی موسوم به واس روز چهارشنبه اعلام کرد یک جنگنده F-16 بحرینی به علت نقص فنی در منطقه جازان در جنوب عربستان سقوط کرده است. بر پایه این گزارش خلبان این جنگنده از این سانحه جان سالم به در برده است. بحرین از جمله کشورهایی است که در ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی عضویت دارد. این ائتلاف از حدود 9 ماه پیش مواضع شبه نظامیان حوثی و متحدانش را که مناطق وسیعی از یمن را تصرف کرده اند بمباران می کند. از آغاز این درگیری ها ده ها تن از نیروهای نظامی اماراتی، بحرینی و عربستانی در یمن کشته شدند. یک روز پیش از این خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرده بود که 3 نظامی بحرینی در حادثه‌ای در مناطق مرزی جنوب عربستان کشته شدند. این خبرگزاری جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نکرده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی موسوم به واس در گزارش دیگر اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی عربستان یک موشک بالستیک اسکاد را که از یمن به سمت شهر جازان شلیک شده بود در هوا منهدم کرد. این گزارش افزوده است که شلیک این موشک هیچ تلفات جانی یا مادی در پی نداشته است. از سوی دیگر خبرگزاری سبا که حوثی‌ها آن را مدیریت می‌کنند گزارش داده که موشکی که به سمت بندر جازان شلیک شده بود به هدف خود اصابت کرده است. این تازه‌ترین موشک بالستیکی است که شبه نظامیان حوثی به سمت عربستان سعودی پرتاب می‌کنند. هنوز خبری از تلفات جانی در پی شلیک این موشک منتشر نشده است. نیروهای ائتلاف عربی و افراد هوادار به عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن تا کنون توانستند چند منطقه استراتژیک را از کنترل حوثی‌ها و متحدانش خارج کنند. جنگ در یمن تا کنون حدود 6000 کشته و 100 هزار آواره بر جای گذاشته است. عربستان سعودی و همپیمانانش میگویند که حوثی‌ها به نیابت از ایران در حال جنگ هستند، ادعایی که حوثی‌ها و مقام‌های تهران آن را همواره رد کردند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در آستانه انتخابات هفتم اسفند ماه مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان همچنان برای رسیدن به وحدت و ائتلاف در انتخابات با چالش بزرگی روبرو هستند. مهمترین چالش آنها این است که بزرگترین فراکسیون آنها در مجلس که به علی لاریجانی نزدیک است تا کنون حاضر نشده با بخش‌های دیگر اصولگرا ائتلاف کند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت رسیدن اصولگرایان به لیست مشترک را غیر محتمل دانست. جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید اکنون در جبهه اصولگرایی جامعه روحانیت مبارز در یک طرف با رفتارهای به تعبیر او معقول و مقبول انقلابی قرار دارد و در طرف دیگر جبهه پایداری است که رفتارهایشان را خیلی ها نمیپسندند. به تعبیر آقای جهانگیرزاده یکی از اثرات این عدم پسندیده شدن آن است که این ائتلاف با تردید مواجه می شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، احزاب اصولگرا که البته از دوم خرداد 76 چند پارچه شده بودند، عملاً تکه تکه شدند. تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت و اون رو به دو قطب اصولگرای افراطی با محوریت آقای مصباح یزدی و سایر اصولگرایان که فاقد یک رهبر مشخص بودند تبدیل کرد. با مرگ آیت الله مهدوی کنی و حبیب الله عسکرالدی که آخرین بازماندگان در واقع نسل ریش سفیدها بودند، عملاً اصولگرایان قید تندرو همه چیزشون از دست دادن و حتی احزاب مثل مؤتلفه یا جامعه روحانیت حذف شدن. آقای لاریجانی تنها اصولگرایی بود که تونست به واسطه ارتباطاتش با علمای ارشد قم، سوابقش در سپاه و صدا و سیما، جایگاهش در مجلس و نهایتاً برادرش، نقش تازه‌ای رو برای خودش تعریف کنه و خودش رو به عنوان محور اتحاد بخش مهمی از اصولگرایان بر عرصه سیاست حاکم بکنه. به این اعتبار آقای لاریجانی و فراکسیونی که بعدها به نام رهروان ولایت تشکیل شد، خودشون رو میراثدار اصولگرایی اصیل میدونند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی با اصولگرایان مخصوصاً جناح تندرو ائتلاف کنند.
در همین زمینه غلامعلی جعفرزاده نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اینکه ردپای یک سری از به تعبیر او انحرافی ها در مجموعه ائتلاف اصولگرایان به چشم می‌خورد، به خبرگزاری ایسنا میگوید ائتلاف باید مرزبندی خود را با گروه های تندرو و جریان به تعبیر اون انحرافی مشخص کند، در غیر این صورت نمیتواند ائتلاف موفقی باشد. شاید به خاطر همین گفته‌های جریان سیاسی نزدیک به علی لاریجانی است که روز چهارشنبه غلام علی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان گفت ائتلاف آنها با جریان به تعبیر او انحرافی مرزبندی دارد.
خط قرمز ما در اصولگرایی از نظر سیاسی و عملی روشنه. ما خط قرمزمون یکی نگفتن به فتنه است، یکی هم جریان انحرافه. بنابراین هم از وزرای دولت قبلی ممکن است کسانی شرکت داشته باشند به عنوان نامزد یا به عنوان فعال در امر انتخابات و هم از همه طیف‌هایی که شما اسم برد.
آقای حداد عادل با اشاره به اینکه در حال حاضر به فهرست نهایی انتخاباتی نرسیدند ابراز امیدواری کرده که علی لاریجانی رئیس مجلس نماینده‌اش را هر چه زودتر به ائتلاف اصولگرایان معرفی کند. اما اگر طیف سیاسی و اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی یعنی فراکسیون رهروان ولایت به ائتلاف اصولگرایان نپیوندند، اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند ماه با چالش جدی روبرو خواهند شد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مشکلی که در انتخابات دهم وجود داره این هست که اختلافات درون جناح‌ها متاسفانه بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست، عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودن با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی. اینها نگاه انتقادی دارند و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردند، اما فراکسیون رهروان ولایت که قرار بود به حزب تبدیل بشه و نشد، اونها با دولت همراهی بیشتری دارند. و مسئله دوم، چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستند به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته و اگر هم بسته نباشه بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
با وجود اختلاف بین اصولگرایان، روز چهارشنبه غلام علی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان گفت اصولگرایان به این جمع‌بندی رسیدن که در انتخابات مجلس دهم اختلاف سلیقه‌ها را حاکم نکنند و به تعبیر او بر سر هویت و انتساب سازمانی، حزبی و جمعیتی خودشان اصرار نورزند. هرچند معلوم نیست این گفته یه سخنگوی ائتلاف اصولگرایان تا چه اندازه در عمل محقق می شود، اما هفته های آینده که وضعیت صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان مشخص شود، آرایش سیاسی اصولگرایان نیز روشن‌تر می شود.
وحید پوراستاد گزارش می داد و نوبت می رسد به شما شنوندگان خوبمون.
اون ضرب المثل معروف در اینجا به کار میاد: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این تحریم ها باعث شد که مقداری از منابع مالی ایران در دولت آقای احمدی نژاد بلوکه شود که ایران بر نگردد. در حال حاضر این مبلغ ها، این ارز های بلوکه شده به دست آقای روحانی خواهد رسید و بسیاری از مشکلات را در بودجه آینده می تواند رفع کند. اگر اینها بلوکه نشده بود، به دست آقای احمدی نژاد رسیده بود، چیزی از آن باقی نمانده بود. اینه که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
تفرقه بین ادیان اتهامی بیش نیست چه برای آمریکا به وجود اومده، بلکه آمریکا به دنبال صلح این فرقه ها و ادیان میانه و روابط خوب بین مردم جهان می باشن.
من فکر می کنم این محدودیت ورود شهروندان 38 کشور به خاک آمریکا رابطه مستقیم داره با آزمایش موشک‌های بالستیک، به خاطر اینکه ایران در هر زمینه‌ای سعی می‌کنه نشون بده که هیچ وقعی به اصطلاح مزارات و عقیده های امریکایی ها نداره و با دولت آمریکا سر سازگاری نخواهد داشت و آمریکایی ها با این کار سعی میکنن نشون بدن که ما میتونیم دولت ایران رو و به صورت خیلی ملموس تحت فشار قرار بدیم.
میخواستم با آقای امیر آقا رسایی نماینده مردم به ظاهر نماینده عرض کنم که آقای محترم چطور در دولت قبلی که مردم همه بیچارگی و بدبختی به سرشون اومد و این همه فلاکت و بدبختی دادت به هوا نرفت و کل دولت عثمان محمود شده بود یه جوک برای همه جهان از آمریکا تا اینجا و کل خاورمیانه اون روز طرفدار مردم نبودی حالا یه دفعه شدی طرفدار مردم؟
0042022112 شب و روز در اختیار شماست. و اما رسانه‌های آمریکایی به نقل از روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادند که ایالات متحده در جریان گفتگوهای اتمی با ایران مکالمات نخست وزیر اسرائیل را رصد می‌کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های دولتی فعلی و گذشته آمریکا گفتند که آژانس امنیت ملی این کشور اطلاعات محرمانه دولت اسرائیل در مورد مواضع مخالف با توافق اتمی ایران را ردگیری می‌کرد. بیشتر بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
گزارش وال استریت جورنال با عنوان جاسوسی دولت آمریکا علیه نتانیاهو در جریان گفتگوهای هسته‌ای با ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکا و اسرائیل داشته است. وال استریت جورنال در گزارش خود گفته است که با سوابقید کنگره آمریکا و به دستور باراک اوباما، آژانس امنیت ملی این کشور در جریان گفتگوهای هسته‌ای با ایران مکالمه های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و سایر مقام های دولت اسرائیل را رصد می کرده است. رسانه هایی که این گزارش را روز پنجشنبه بازتاب دادند چون این اقدامی را نشانه ای از ژرف های بی اعتمادی دو دولت نامیدند. بر اساس گزارش وال استریت جورنال دلیل اصلی تداوم شنود مکالمه های نخست وزیر اسرائیل بیم و حراس از حمله احتمالی این کشور علیه ایران بدون آگاهی قبلی آمریکا بوده است. ولی در سال 2013 میلادی آمریکا دریافت که نتانیاهو قصدی برای حمله هوایی به ایران ندارد. با این حال برای آگاهی از میزان اطلاعات اسرائیل از جزئیات گفتگوهای اتمی شنودها ادامه یافت. شبکه خبری CBS به نوبه خود با انتشار این گزارش اضافه کرده که به دنبال افشاگری جنجالی ادوارد سنودن، عضو فراری آژانس امنیت ملی در مورد شنود رهبران کشورهای متحده آمریکا، باراک اوباما وعده کرد که این شنودها را متوقف کند. ولی کاخ سفید، استراق سم در مورد چند تن از رهبران این کشورها و از آن جمله اسرائیل را ادامه داده است. مسئله شنود مکالمات تلفنی اکنون بار دیگر در آمریکا به موضوع مهمی در مبارزات انتخاباتی تبدیل شده. برخی آن را برای امنیت ملی کشور و به ویژه مقابله با حمله های احتمالی تروریستی ضروری می شمارند و برخی موضوع شنود را وسیله چندان کارایی تلقی نمی کنند.
Is that the old program covered 20-30% of phone numbers to search for terrorists? The new program covers nearly 100%.
در آخرین مناظره انتخاباتی جمهوری‌خواهان در سال جاری میلادی، سناتور تد کروز با اشاره به پیشینه استفاده از استراق سم گفت که برنامه جدید شنود نزدیک به 100% از مکالمه‌های تلفنی را در بر می‌گیرد که موجب توانایی گسترده‌ای برای متوقف کردن تروریسم می‌شود.
There is nothing that we are allowed to do under this bill that we could not do before.
سناتور مارکو روبیو در مخالفت گفت که لایحه جدید امکان تازه‌ای را در اختیار ما قرار نمی‌دهد، ولی در عوض ابزارهای ارزشمندی مانند جمع‌آوری اطلاعات جدید و مطابقت آنها با اطلاعات قبلی را حذف کرده است. در این زمینه اظهار نظرهای مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، صرفاً به شنودهایی که به کشف حمله‌های احتمالی تروریستی مربوط می‌شود محدود بوده است. ولی گزارش وال استریت جورنال می‌گوید هنگامی که نتانیاهو و مشاوران ارشد او برای گفتگو با گروه‌های یهودیان آمریکایی و اعضای کنگره به واشنگتن آمدند تا علیه توافق هسته‌ای با ایران تلاش کنند، آژانس امنیت ملی تمام مذاکرات آنان را شنود کرد. تد پرایس سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به درخواست وال استریت جورنال برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده و به شبکه CNN گفته است که دولت اوباما به گزارش وال استریت جورنال واکنش نشان نخواهد داد، ولی بر پشتیبانی راسخ خود از اسرائیل تاکید می‌کند. و بر اسرائیل، روزنامه هارتس در بازتاب گسترده گزارش وال استریت جورنال به این نکته اشاره کرده که یکی از جالبترین بخش‌های گزارش همبستگی‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکاست، همبستگی‌هایی که هم بسیار محکم و در همان حال بسیار مشکوک است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین ساعات سال 2015 میلادی، در حالی که میلیون ها نفر از ساکنان کره زمین آماده جشن و پایکوبی برای آغاز سال 2016 میشوند، دانشمندان زنگ خطر را برای سال آینده میلادی به صدا درآوردند. بر اساس تحقیقات و ارزیابی های علمی، کره زمین در همین چند ماه آینده شاهد تغییرات اقلیمی کم سابقه خواهد بود. تغییراتی به نام ال نینینیوی سال 2016 که برخی از اثرات اون رو در ماه‌های گذشته شاهد بودیم. حالا صحبت از خشکسالی در جایی و سیل در جایی دیگه است و همه اینها در کنار تغییرات آب و هوایی بسیار متفاوت. جمشید زند از رادیو فردا.
سال 2016 گرمترین سال در تاریخ مدرن کره زمین خواهد بود و ال نینیوی امسال در کنار گرمایش تدریجی کره زمین یکی از دلایل عمده این تغییر و تحول کم سابقه اقلیمی است. ال نینیو که از ماه مارس شروع شده و در هفته‌های اخیر شدت بیشتری یافته، ممکن است به سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی، قحطی، بیماری‌های اپیدمیک و جابجایی میلیون‌ها انسان در مناطق حساس کره زمین منجر شود. ال نینیو که هر 4 تا 7 سال پدیدار می‌شود، یکی از بزرگترین چرخه‌های اقلیمی است که از رها شدن انرژی انباشته در جنوب اقیانوس آرام شروع می‌شود و مناطق وسیعی از کره زمین را در بر می‌گیرد. نشانه‌های اولیه ال نینیو تغییر جهت جریان آب‌های گرم و سرد و بادها و طوفان‌های شدید منطقه است. به گفته دانشمندان، امسال دمای آب‌های سطحی در اقیانوس آرام احتمالاً حدود 2 درجه سانتیگراد گرمتر از سالهای گذشته خواهد بود که در 65 سال اخیر کم سابقه است. این تغییرات سبب می شود در نقاطی از جهان سیلاب‌های ناگهانی جاری شود و در مناطقی که بارانخیز هستند پدیده خشکسالی ظاهر شود. در روزهای گذشته رانش زمین و سیل در پاراگوئه، آرژانتین و اوروگوئه جان 10 نفر را گرفته و دست کم 150 هزار نفر را آواره کرده است. در مرکز و جنوب غرب آمریکا سقوط ناگهانی دمای هوا از 28 درجه به صفر همراه با برف، یخبندان و طوفان‌های ناگهانی دست کم 43 قربانی گرفته است. در آن طرف اقیانوس آرام با گرمای بیش از حد و آتش سوزی جنگل‌های خشک استرالیا صدها خانه تومه حریق شدند و صدها خانه هم در خطر نابودی قرار دارند. در بخش‌هایی از جنوب قاره آسیا که باران‌های موسمی مانسون به کشت و کار ساکنان منطقه کمک می‌کند، امسال خطر کم آبی آنها را تهدید می‌کند. در حالی که خشکسالی شرق آفریقا ممکن است میلیون‌ها انسان را با خطر گرسنگی و قحطی روبرو کند و گفته می‌شود ال نینیوی امسال در 6 ماه آینده اثرات تخریبی‌اش را در مناطق مختلف جهان نشان خواهد داد. آخرین ال نینیو 5 سال پیش روی داد که پیامدهای آن طوفان موسمی مانسون در جنوب شرق آسیا، خشکسالی در جنوب استرالیا، فیلیپین و اکوادور، گرمای شدید در برزیل، سیل کشنده در مکزیک و طوفان برف در آمریکا بود.
ال نینیوی سال 2016 میلادی. اگر در منطقه‌ای هستید که تغییرات آب و هوایی در آن آنقدر محسوسه که میتونید با اون که میتونید از اون برای ما بگید، میتونید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید یا از ال نینیو یا تغییرات آب و هوایی دیگر و هر چیز دیگری که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان بگید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت
27500. رادیو فردا در 11.
رادیو فردا شب و روز با شماست. شما هم در کنار ما باشید و یادآوری میکنم که میتونید خبرها رو رس هر ساعت بشنوید. شنوندگان گرامی، امیدوارم روز روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.